صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
و اموال و فرزندانتان آنگونه فضیلتی نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند، مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند، پس آنانند که برایشان دو برابر آن عمل کردند پاداش است، و آنانند که در غرفه ها و طبقات بهشتی آسود خاطرند.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نکات خوبی در این آیه هست. عرض کردم در جلسات قبلی، ما و مرکر رمضان خیلی بایستی حواسمون باشه میهمان خدا هستیم، سر سفره یکی نشستیم. نکته ای اول و نخواده نخست این که به تبلیغات و تفکرات غلط دشمنان پاسخ بدید. اخیراً این حمله صهیونیستا به فلسطینی ها، جوان ها را به قتل میرسونن، خیلی شیرین بود شلیک موشک های مقاومت به مراکز حساس صهیونیست ها. خیلی بگوشتون مونه نباشه، اینا بوق و کرناشون زیاده. نکته دوم این که نزدیک شدن به خدا، قرب به خدا، همیشه بر انسان یک هدف بوده، ولی بعضی وقتا بر اینکه انسان به اون هدف برسه ممکن از راه های مختلف وارد بشه. اونجا به حواسمون باشه راه را اشتباه انتخاب نکنیم. نبایستی بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، نه، بایستی برای رسیدن به هدف از وسیله مقدس استفاده کرد. نکته سوم این که داشتن مال و فرزند و سایر امکانات اینها، اینا نشانه رشد و کمال انسان نیست. زیاد بچه داشتن، اموال زیاد داشتن، متاسفانه بعضیا تو این قضیه رقابت میکنن. یکی از مشکلات متاسفانه آزاردهنده جامعه امروز ما اینه که افراد ثروتشون رو به رخ میکشن. حال اینکه قرآن میگه بابا از پیغمبر عزیزتر، پیغمبری که میتونست این شنهای بیابان رو برداره دستش بشه طلا این، اما معلومه که مال ارزش نداره در مقابل بعضی از چیزها. ولذا حواسمون باشه که خیلی مغرور فرزند و مالمون نشیم. نکته این که گرچه پاداش دو برابر داده میشه، ولی باز هم در برابر عمل داده میشه. بله، میگی بله خدا پاداش چند برابر میده، خب به شرطی که عمل داشته باشه دیگه. و این ماه و رکع رمضان ماه عمل کردن هست، جزاء الضعف بما عملوا. بله، در این ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن تلاوت کردن برابری میکنه با ختم قرآن. حالا این گویو این میدان و شما برادران و خواهران ببینیم که چند تا قرآن مثلا ختم میکنید. سه پنجم این که در انتخاب مسکن علاوه بر امنیت، ویژگی یا دیگر را هم در نظر میگیرید. مسکن یکی از چیزایی که متاسفانه امروز یه مشکلات جامعه ما هم اینه که خداوند متعال فرجی بکنه از این وضعیت بحرانی، انشالله جامعهمون در بیاد. در انتخاب مسکن علاوه بر اینکه امنیت بایستی رعایت بشه، برای اینکه چشم‌انداز خوب داشته باشه، نور خوب داشته باشه، هوای لطیف داشته باشه و و و اینه، خیلی خوبه، از سعادته، اما از همه مهمتر اینه که از کجا آمده. یه نکته رو عرض کنم برادران و خواهران، حواستون باشه، داشته باشید اینو یادگاری. یه آقایی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد آقا من یه خانه جدید ساختم، اگر با قدم مبارکتون افتتاح بکنید این برکت میشه زندگی ما. حضرت آمدن به منه منزل خوبی ساخت. حضرت فرمودن منزل خوبی ساختی، مبارکت باشه، اما یه جمله رو فرمود، فرمودن که رفعت تین و وضعت دین، فلانی گل رو بالا بردی ولی دین رو آوردی پایین. بله، در مسکنمون اگر حواسمون باشه که دین رو رعایت کنیم، دین رو رعایت کنیم، اصول اسلامی فراموش نشه در مسکن. نکته پایانی که در بهشت هیچ گونه بیماری، ترس، اندوه، اضطراب دیگه وجود نداره. و هم فی الغرفات آمنون، خوشا به حال اونهایی که بهشت نصیبشون بشه دیگه، در امنیت کامل از همه سختی های دنیا. از دنیا سجنون مؤمن، از این زندان دنیا آزاد بشن و در بهشت متنعم بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفهوم آیه 37 سوره مبارکه سبأ، کدام گزینه صحیح است؟ 1. داشتن مال و فرزند و سایر امکانات نشانه رشد و کمال است. 2. مال و فرزند سبب در امان ماندن از عذاب است. 3. هیچ کدام. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیه 37 سوره مبارکه سبأ، کدام گزینه صحیح است؟ 1. داشتن مال و فرزند و سایر امکانات نشانه رشد و کمال است. 2. مال و فرزند سبب در امان ماندن از عذاب است. 3. هیچ کدام.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت هر اعلام میشد.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
لطف خداوند نصیب حالتون باشه و انشاءالله سه شنبه پرخیر و برکتی در انتظار همه شما عزیزان شنونده. همراه ما باشید. از شبکه سراسری معارف در این لحظه برنامه مستند رادیویی دلیل آفتاب رو که موضوعش کارکردهای ولایت فقیه در نظام اسلامی است به اتفاق میشنویم.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو،
این قسمت تصمیم توطئه شکن.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
ماه رمضان فرصتی مناسب برای مبارزه با رژیم پهلوی بود، چون منبر که رسانه‌ای کارآمد برای تشریح جنایات رژیم پهلوی به شمار می آمد بیشتر از ماهای قبل فعال می شد. از این رو در پنجم مرداد 1357 مصادف با 21 شعبان امام خمینی در پیامی وعاظ و گویندگان را بر ادامه مبارزه و افشای جنایت‌های رژیم پهلوی دعوت کردند. پس از صدور این پیام سراسر ایران به جوش و خروش افتاد. در این میان اصفهان یکی از شهرهایی بود که تظاهرات ضد رژیم در آنجا اوج خود رسید. به دنبال این تظاهرات 20 مرداد در اصفهان، نجف آباد، شهرزا و همایون شهر حکومت نظامی و منع رفت و آمد اعلام شد. این نخستین حکومت نظامی پس از سال 1342 بود. شانزدهم شهریور بیش از 500,000 نفر از مردم تهران در اعتراض به تصمیم دولت در مخالفت با تظاهرات در خیابانها راهپیمایی کردند و شعارهای ضد رژیم سر دادند. این تظاهرات از دو نظر متفاوت بود. نخست آنکه بزرگترین مردم ایران تا آن زمان بود و دوم آنکه در آن شعارهای تندتری هم سر داده شد، مثل مرگ بر شاه، آمریکایی برو بیرون و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که برای نخستین بار در خیابان‌های تهران شنیده شد.
جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
شاه برای آنکه اختیار اوضاع از دستش خارج نشود، همان شب به دولت دستور داد تا اعلام حکومت نظامی در شهرهای مختلف را بررسی کند. تهران، جلسه شورای عالی امنیت کشور، شب قبل از 17 شهریور.
جاهایی که فکر میکنیم حکومت نظامی ایجاد بشه،
در این جلسه شریف امامی نخست وزیر و ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشداران مراحل حکومت نظامی را تشریح کردند.
عشقم که بنده خیال میکنم که موافقت بفرمایید شهرهای مهم رو ما بگذاریم. انشاءالله احتیاج پیدا نشود به اینکه شهرها کوچک رو اصلا اعلام بکنیم، چون از کدم اونجاها الانش هم هست ولی اثر اساسی نداره در وضع کار ما.
تعداد زیادی از شهرها به دنیا اعلام بکنیم، اون چیزیست که دشمنان ما میخوان. این خطرم داریم. اگر تعدادش هم زیاد بنویسیم، واقعا فکر میکنن تمام این شهرها مخالف جیمن.
بدین ترتیب در شهرهای قم، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، کازرون، قزوین، کرج، اهواز، آبادان و جهرم حکومت نظامی اعلام شد. شاه برای شدت یافتن حکومت نظامی، فرمانداری نظامی پایتخت را به ارتشبد اویسی سپرد که در دوره حکومت نظامیش در سال 42 قصاب ایران لقب گرفته بود.
سلام. به اخبار این ساعت توجه بفرمید. فرماندار نظامی تهران و حومه اعدامیه شماره یک خود را به این شهر منتشر کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نموده.
اما ده ها هزار تن از مردم تهران که از حکومت نظامی بیخبر بودند، صبح جمعه 17 شهریور برای راهپیمایی و تظاهرات سیاسی به خیابان ها ریختند و حدود 20 هزار تن نیز در میدان ژاله اجتماع کردند. نخست نظامیان و کماندوها به میدان آمدند و چون نتوانستند تظاهر کنندگان را پراکنده کنند، با مسلسل تانک ها آنها را به گلوله بستند که 17 شهریور را به جمعه سیاه تبدیل کرد.
عاشقان شنه بودن، دست ساقی زمان پیاله بود، ماه شهریوری بوی خون داشت، هر کجا اگر گلی دمیده بود لاله بود. ماه شهریوری بوی خون داشت، هر کجا اگر گلی دمیده بود لاله بود، لاله بود.
18 شهریور امام خمینی در اعلامیه‌ای شاه را دستور دهنده اعلام حکومت نظامی و مسئول کشتار مردم دانست. به ارتشیان هشدار داد در کنار ملت قرار گیرند. از مردم طلب نمود با دادن خون خود به مجروحین کمک کنند و به روحانیون و سیاسیون توصیه کرد از فشار و تهدید نهراسند و به مبارزه ادامه دهند. کشتار 17 شهریور نشان داد که شیوه های مرسوم از جمله سرکوب در عمل شکست خورده و اجرای حکومت نظامی هم که بر اساس نظریه مشاوران امنیتی و ساواک بهترین سیاست ممکن برای برقراری امنیت تلقی می شد، نتیجه ای نداده است. نه در تهران، نه در شهرهای دیگر. آقای پرنیان از مبارزان انقلاب در جهرم.
تو حکومت نظامی هم مردم تظاهرات میکردن، تو کوچه ها تظاهرات میکردن و میومدن کنار کوچه هایی که منتهی میشد به خیابون، از او کوچه ها شبا سنگ میزدن به سربازا. مرگ بر شاه بیشتر شعار میدادن، استقلال آزادی جمهوری اسلامی میگفتن، استقلال آزادی حکومت اسلامی میگفتن، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود شعاری میدادن. خیلی بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه، این بیشترین شعار میدادن. حکومت نظامی مدتی به طول کشید که دیگه شده بود یه چیز بیخاصیه، یعنی حکومت نظامی که مردم هیچ اعتنابش نمی کردن و کار خودشون رو انجام میدادن، دوباره مثلا برخورد میکردن با مظاهر حکومت شاه.
با ورود امام خمینی به کشور و تعیین دولت موقت، دیگر از بدن بیجان رژیم جز شبحی باقی نمانده بود. گسترده تر شدن تظاهرات و شدت یافتن درگیری ها در تهران سبب شد فرمانداری نظامی تهران در روز 21 بهمن با صدور اعلامیه‌ای ساعات منع عبور و مرور را افزایش دهد.
فرمانداری ملی تهران و حومه از ساعت 2 بعد از ظهر دیروز تا کنون 3 اعلامیه منتشر کرده است. در اعلامیه شماره 40 ساعت منع عبور و مرور از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 5 بامداد روز بعد اعلام شده بود.
اعلامیه فرمانداری نظامی تهران که منتشر شد، سرنشینان خودروها با روشن کردن چراغ‌ها و نصب اعلامیه بر پشت شیشه‌ها ساعت جدید آغاز ممنوعیت رفت و آمد را به اطلاع دیگران می‌رساندند. کارکنان شرکت‌های خصوصی و گروه‌های مختلف مردم از محل کار خود بیرون رفتند تا پیش از سپری شدن مهلت بتوانند به خانه برسند. در حالی که 30 دقیقه به آغاز حکومت نظامی و منع رفت و آمد باقی مانده بود، اطلاعیه سرنوشت ساز منتشر شد.
پیام قائد بزرگ اسلام امام خمینی درباره کشتار تهران، گرگان و گنبد کابوس و برنامه حکومت نظامی. من از مردم شجاع تهران میخواهم که در صورتی که قوای متجاوز عقب نشینی کردند، با حفظ آمادگی و هوشیاری از خطه دشمن آرامش و نظم را حفظ کنند، ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اسلام و نوامیس مسلمین باشند. و اعلامیه امروز حکومت نظامی خطه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم، خود را ندهید که به خواست خداوند حق پیروز است. از خداوند تعالی پیروزی ملت اسلام را خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی.
پس از انتشار اعلامیه تاریخی خمینی، مردم به خیابان‌ها ریختند و در هر گوشه ای از شهر سنگری برپا شد. صدای انفجارهای شدید هر چند دقیقه شنیده می‌شد و هوا پوشیده از دود تایرهای خودروها و زباله‌هایی بود که می‌سوختند. بختیار نخست وزیر رژیم ساعت 6 عصر 21 بهمن در جلسه شورای امنیت ملی با فرماندهان ارتش شرکت کرد و از آنان خواست با شدت تمام مقررات حکومت نظامی را اجرا کنند.
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
او همچنین دستور داد منطقه اطراف پادگان دوشانتپه که محل اجتماع نیروی هوایی بود بمباران شود و سران انقلاب نیز دستگیر شوند. در این شرایط حساس، مدرسه رفاه که امام در آن استقرار داشت مکان امنی محسوب نمی شد. اطرافیان به امام اصرار کرد از آنجا خارج شود، اما پاسخ رهبر نهضت آنان را میخکوب کرد. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی:
اون شبی که حکومت نظامی اعلام شد عصر و بعد درگیری ها شروع شد، ما خیلی نگران بودیم. یکی از خاطره‌های فراموش نشدنی من همینه. اون شب ما رفتیم خدمت امام، گفتیم آ این مدرسه یه ساختمانی نیست که برای سنگر ساخته شده باشه، اینجا یه مدرسه مدرسه است. یکی دو تا گلوله کافی است که این ساختمان رو بریزه و هم رژیم هم میدونه این رو. خب درست نیست که شما که قلب انقلاب هستید الان اینجا باشید. خلاصه ما موفق نشدیم امام رو از مدرسه بیرون ببریم، برای اینکه امام میگفتن اگر این هزیمت رو ما الان مرتکب بشیم و یه ذره احساس هراس در ما بکنن، رژیم شیر میشیم. مثلا اون جرأت این کارا رو نداره. خیلی محکم ایستادن و همونجا ثابت موندن.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت، اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوغای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داد.
پیام امام خمینی همانقدر که سبب خروش مردم شد، سرگردانی عوامل رژیم را بیشتر کرد. با فرارسیدن ساعت 10:30 صبح 22 بهمن، شورای عالی ارتش با شرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ و بیشتر فرماندهان جلسه تشکیل داد و سرانجام در اعلامیه‌ای بی‌طرفی ارتش را اعلام کرد.
با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:30 امروز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به یکانهای نظامی دستور داده شد که به پادگانهای خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و میهن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف ایران با تمام قدرت پشتیبانی می
نماید. این اعلامیه زمانی از رادیو پخش شد که شهر پر از مردم مسلحی بود که سوار بر خودهای نظامی بودند. کاخ گلستان، مرکز رادیو ایران و ژاندارمری کل کشور در دست مردم بود. شهربانی کل کشور، دانشکده افسری، دانشکده پلیس و دبیرستان نظام نیز به دست نیروهای مردمی تسخیر شد و تا غروب تمام مراکز نظامی به دست مردم افتاد. در این شرایط فرمانداری نظامی آخرین اطلاعیه خود را صادر کرد و از نظامیان خواست برای اجرای تصمیم شورای عالی ارتش به پادگان‌های خود بازگردند. رادیو و تلویزیون به تصرف مردم درآمد.
سازمان رادیو تلویزیون شما ملت مبارز ایران.
و شهید محلاتی صدای انقلاب ملت ایران را برای نخستین بار به گوش مردم رساند.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
صبح است و دریا رام و آرام است. کشتی به آرامی به ساحل میرسد. آری
اونطوری که به ما گفتند بختیار وقتی که میخواست برد امر کرده بود که بمباران کنند تهران را، بهش گوش نکردند و در این آخری که یه بنای کودتا داشتند و بعد به ما اطلاع دادن، اون وقتی که روز حکومت نظامی را اعلام کردند، بعد به ما اطلاعی نداشتیم از چیزی، بعد به ما اطلاع دادن که این برای این بود که مردم در خیابان ها نباشد، قوا در اونجا جاگیر بشد، یعنی همه قوای انتظامی با جهازاتشون بیان و خیابان ها را بگیرن و شب بنای بر این داشتن که اینکه از روز حکومت نظامی درست کردن شبش کودتا کنن و هر کس را احتمال بدن که یه حرفی بزنه بکشن. اینم خدا خواست که یه همچی صحبت پیش آمد که نه اعتنا نکنید به اینو، بیاد بیرون و مردم آمدن بیرون. اون خونسا شد، اون نقشه ای که اونا داشتن که خلوت بشد و تانک هاشون را بیارن مستقر بکنند و متعهد بشن برای کار، اینم خونسا شد. اینم یه کار غیبی بود، کار الهی بود، هیچ کار بشر اینا نبود، همه یه کارهایی بود که برخلاف عادت واقع شدن.
چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سخت ایمان داشت.
در برنامه بعد خواهید شنید.
بازنشسته ارتش بود، می اومد یاد می داد به بچه ها. دوره های کوتاه مدت می دیدیم، حتی می رفتیم میدان تیر، تیراندازی یاد می گرفتیم.
خلاقیت هایی که در کمیته بود، به لطف خدا اکثر این خلاقیت ها خلاقیت فردی بود
و در نهایت فرمودن که امروز نوبت اینجاست، این منطقه است که ما می خواهم کمیته تشکیل بدیم.
Yeah.
دوران ای غریب طوفان ای انقلاب 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 توی توی تو حاصل شکنجه ها وعده های انبیا هدیه خدا به خلق ما توی توی تو دست قدرت خدا حالیا برآمده از آستین توده ها روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از انقلابم روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از انقلابم
به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درود و رحمت می‌فرستیم. برنامه مستند دلیل آفتاب رو شنیدید. امروز ساعت 16:30 دقیقه مجدداً برای شما عزیزان تکرار خواهد شد. ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 7 خرداد 1398 برابر با 22 رمضان 1440 هست. دعوت میکنم همراه ما باشید از شبکه سراسری معارف و برنامه مستند رادیویی پنجره رو بشنوید با موضوع انتفاضه اول فلسطین.
انقلابی مردمی ضد اشغالگری اسرائیل، انقلابی که بیش از 500,000 فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری در آن مشارکت کردند و 1550 شهید، 70,000 زخمی و 100,000 اسیر بر جای گذاشت. انتفاضه سنگ.
در کوچه هایش فرسنگ ها سنگ اینجا نشسته است بر سنگ ها سنگ می بارد اینجا از ابرها خون می جوشد اینجا از سنگ ها سنگ.
از آغاز دهه 1980 میلادی و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گرایش به اسلام و انقلاب اسلامی در مردم فلسطین زنده شد و بشای سیاسی مذهبی مردمی جایگزین احزاب و سازمان‌های سیاسی ملی و غیر مذهبی گردید. آقای مهدی شکیبایی، تحلیلگر موضوعات سیاسی فلسطین:
تا پیش از اون هم مبارزات فلسطینی‌ها داشتن با رژیم صهیونیستی، اما غالب اون مبارزات توسط گروه‌های چپ و مارکسیست و نمیدونم کمونیست و غیر مذهبی صورت می‌گرفت. اکثرا هم راه به جایی نمی‌برد. اما استقرار نظام جمهوری اسلامی در قدرتمندترین کشور منطقه به نحو محسوسی موازنه رو به نفع گروه های اسلامگرا در درون فلسطین تغییر میده و برای اولین بار ما شاهد شکلگیری جنبش های اسلامی مثل جنبش جهاد اسلامی فلسطین یا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در درون فلسطین هستیم.
در نیمه نخست دهه 1980 خیزش اسلامی مردم فلسطین که بیشتر در دو گروه جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامی متجلی بود، نیروهای فعالی را در سرزمین‌های اشغالی گرد هم آورد. همین مجموعه توانست عملیات نظامی مهمی در سالهای 1985 و 1986 انجام دهد که نتیجه آن افزایش روحیه انقلابی مردم بود. اما سرزمین‌های اشغالی به جرقه نیاز داشت که به انقلابی فراگیر تبدیل شود. اکتبر 1987 این جرقه به حرکتی منجر شد که انتفاضه اول نامیده می شود. دکتر حسین رویبران، تحلیلگر موضوعات سیاسی غرب آسیا:
انتفاضه اول یک تحول کیفی در بحران فلسطین به شمار می‌آید. چرا؟ به دلیل اینکه قبل از اون اساساً مبارزه فلسطینی بر اساس نخبه پروری بود. یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین با مجموعه‌ای از شریک‌ها شکل گرفته بودند و اینها فرایند مبارزه را در اختیار گرفته بودند و این نخبه خودش را هم مسئول آرمان فلسطین میدونست و هم مبارزه را احتکار کرده بود. انتفاضه اول اولین انتقال از نخبگان به توده مردم و این برمیگرده